بسم الله الرحمن الرحیم.
انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. این کلمه در اثنای تحلیل اوصاف منافقانه منافقین است. آیات قبل ناظر به این بود که به من هم من یرمزی که فسقابقات فین اغتو منها ردو و علم یغتو منها اداهم یسقتون. آیات بعد ناظر به این است که به من هم الذین یعدون النبی و یقولون هو اعدون. آیات سابق و لاحق در باره اوصاف منافقان است. بنابراین این جمله انما الصدقات به منزله معترضه خواهد بود، زیرا اونها توقع بهره‌وری از صدقات رو داشتن، این کلمه اون طمع بهره‌وری اینها رو قطع کرد. دوباره برمیگردن به تشریح اوصاف منافقان و تقبیح اونا. لذا این انما الصدقات هم برای جنبه اثبات قضیه دلیل خوبی است، هم برای نفی، چون هست این خصیصه را دارد که موردی رو اثبات میکند و موردی رو هم نفی میکند. این که فرمود انما الصدقات للفقراء، یعنی در این موارد هشتگانه صدقات رواست، در خارج این موارد نارواست. حالا اون مواردی که خارج از این هشت مورد است، مصداق روشنش همان های هستن که یلمزی که فی صدقات توقع بیجا داشتن، و مصادیق دیگرش هم افرادی هستن که واجد این شرایط نیستن. بنابراین این انما چون حسر است و لسان نفی اثبات را به همراه دارد، میتوان هم نفی اون من یلمزوکه و مانند اون را استفاده شد و هم اثبات در این مسارف اشکانه. مطلب دیگر این که فرق فقیر و مسکین و معنای لغوی فقر و مسکنت و اینها را تفسیر به عهده دارد، اما حد فقهی این را فقه باید بیان کند به کمک روایات. فقیر به اصطلاح فقه به کمک روایات کسیست که تمام تأمین هزینه سال خود را نداشته باشد، نه بالفعل نه بالقوه. مسکین هم این چنین است، کسی مستحق دریافت زکات است که فاقد هزینه باشد. این خصیصه در فقر و مسکنت است، اما در باره عاملین، مؤلفت قلوبهم، جریان رقاب، جریان قارم، جریان فی سبیل الله، جریان ابن سبیل، سخن از سال مطرح نیست. اینا خصوصیاتی است که فقه به کمک روایات اهل بیت علیهم السلام بیان کرده است. در باره معنای لغوی فقر و مسکنت، بارها در باره فقرا و مساکین که آیات قبل بحث شد، اونجا اشاره شد که فقیر را از اون جهت فقیر میگوین که ستون فقرات او شکسته است، قدرت قیام ندارد. و اگر چون که تهیدست را فقیر میگوین، برای اینکه مال تقریبا جنبه قوام دارد، به منزله ستون فقرات یک جامعه است. آیه که در سوره نساء بود و بحث شد که لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، یعنی مالی که باعث قیام شماست و توانمندی شماست، این را به سفیهان ندید. اونجا روشن شد که عظمت مال و عظمت اقتصاد به منزله ستون فقرات یک ملت است، و اگر کسی از در اقتصاد مشکل مالی داشته باشد، این مثل آن است که ستون فقراتش شکسته است. و کسی که ستون فقراتش بشکند، به قدرت قیام نداشته باشد، به چنین آدمی عرب میگوید فقیر، نه یعنی بیمار. کم کم به تهیدستان میگویند فقیر، برای اینکه در حقیقت قدرت مقاومت را از دست دادند. درباره مسکنت هم این چنین است، کسی که بالاخره قدرت حرکت ندارد، گرفتار سکون و
وقفه و تحجر است در اثر بیمالی،
و ذکر هر دو برای آن است که احیانا اگر چون چه مورد افتراقی داشتن مشمول این آیه باشن. خب تعیین معیار فقر و مدار مسکنت را فقه به عهده دارد، وگرنه تحقیقات لغوی و ادبی مشکل فقهی را حل نمی کند، تا حدود مشکل تفسیری را حل می کند. در جریان عاملین نه فقر شرط است و نه هزینه حساب، چون کسی که بالاخره تلاش و کوشش کرده برای این کار یه استحقاقی دارد. ولی یه مسلمی می تواند از بیت المال چیزی رو عطا کند. و این صدقات هم اگرچه صدقات مستحب برا شامل نمی شود، ولی صدقات واجبه مخصوص زکات مال و زکات فطر نیست، جزیه هم جز صدقات واجب است. احیانا بخشی از خراج ها جز صدقات واجب است، کفارات اینها جز صدقات واجب است. اون بخشایی که صدقه دادن واجب است یا تصدق واجب است جز این بخش ها قرار می گیره. و کسانی که مأمور جمع آوری جزیه ها و کفارات هستند، اونا هم عامل صدقات هستند. عمده آن است که گرچه این کلمه عامل باید با نام استعمال می شد، یعنی به این صورت ذکر می شد بر عاملین لها، یعنی کسانی که برای صدقات تلاش و کوشش می کنند، اما چون یه سرپرستی را به عهده دارد، یه اشرافی را به همراه دارد، سرپرست را میگن والی علی مدینه، گرچه للمدینه تلاش و کوشش میکند، والی علی رعیه، گرچه للرعیه زحمت میکشد. اما چون اشراف و نظارت و احاطه را به همراه دارد، لذات با علی تعبیر شده است، وگرنه در حقیقت معنای لام را خواهد داد که بر عاملین لها، یعنی برای صدقات تلاش و کوشش میکند. تعلیف قلوب هم ظاهرا در قرآن کریم همین یک مورد هست، یعنی در مسئله صدقات مطرح است. حالا اگر چون که تنقیح مناخ باشد که انسان بتواند در بحث های اخلاقی هم کمک بگیرد به مایه الفت قلوب دیگران بشود، چیز خوبی است. لکن در قرآن کریم از در مصرف مطال مالی همین یک جا ذکر شده است. حالا چه زکات مال، چه زکات فطر، چه جزیه، چه سایر صدقات واجب. در باره رقاب هم این چین است که باز فقر شرط نیست، که خودش میتواند هزینه تامین کند، منتها برده است. مفهوم بحثی که در باره رقاب مطرح است این است که حالا آزادسازی اسرا چطور؟ الان کسی برده نیست تا آزاد بشود، اما بالاخره اسیر است. و آزادسازی و سرای جنگی هم هزینه دارد. آیا می شود از صدقات بیت المال کمک گرفت به اسیران را آزاد کرد یا نه؟ اگر مسلمانی دست کافر اسیر باشد، برخی ها خواسته از با مفهوم اولویت استفاده کنند که این فعل رقاب شاملش می شود، برای اینکه وقت انسان بتواند از صدقات کمک بگیرد و برده مسلمانی که در اختیار یک مسلمان دیگر است او را آزاد کند، اگر یک انسان آزاده در بند یک کافری گرفتار است، به طریق اولا می شود او را آزاد کرد. ولی اگر این فرقاب شامل آزادسازی اسیران جنگی نشود، چه اینکه شمولش آسان نیست، اون سهم فی سبیل الله کاملا شاملش می شود. یعنی آزادسازی اسیران جنگی، مسلمانی اگر به اسارت گرفته شد، از سهم فی سبیل الله می شود اونا را آزاد کرد و هزینه آزادی اونا را هم پرداخت کرد. مطلب دیگر آن است که این کلمه فی سبیل الله با قارمین، اینها اختصاصی به زنده و مرده ندارد، چون که اختصاصی به فقیر و گدا هم ندارد. قارن اگر کسی بدهکار بود، ولو کسب سال و هزینه سال را بالفعل یا بالقوت الغلیبه بالفعل دارد، ولی حادثه پیش آمد بالاخره تعهدی کرده است، فعلا مغروزه.
حالا یا از باب اصلاح ذی‌الذمه بود یا از باب ضمانت بود، رو دوستی که بود بالاخره ضامن دیگران شد، چه که دیگران رو امضا کرده است و الان ندارد و به زندان افتاده. این جز غارمین است. در صورتی که این غرامتش به دینش در راه حلال باشد، در راه معصیت نباشد. این از فقر شرط نیست، برای اینکه این محترمانه میتواند روی تجارتی که دارد، محل کاری که دارد، هزینه سال خود را تحصیل کند. لکن در اثر دوستی و اعتمادی که به دوستان خود داشت، چکای اونا را امضا کرده و اونها الان برشکست شدن و این به زندان رفته. این جزء غارمین است. می شود از سهم صدقات دین او را ادا شد و او را آزاد شد. قرض آن است که در غارم، از اون جهت که غارم است، فقر شرط نیست. فقر به این معنا که نتواند هزینه سال خود را تأمین کند. البته فقر به معنای جامع که حتی به لحاظ تأدیه دین باشد، این شخص بالفعل فقیر است، بلکه الان توان پرداخت دین خود را ندارد. در جریان غارمین و فی سبیل الله، همونطوری که فقر شرط نیست، حیات هم شرط نیست. حالا یک کسی بدهکار بود و مرد، می شود از باب تبرئه ذمه این میت از سهم صدقات کمک گرفت، چون که می شود از سهم فی سبیل الله مشکل یک میتی را حل کرد. نمازهای قضا، روزهای قضا به عهده او بود، فرزندی هم ندارد، یا اگر هم دارد متاسفانه اهل این کار نیستند که ذمه او را تبرئه کند. می شود از سهم فی سبیل الله کمک گرفت و دین او را ادا کرد، یا نمازهای او، روزهای او را با استناب قضا نمود. چون یکی از مصارف هشتان زکات فقرا و مساکن، درباره اونها گفتن نباید حاشیه باشه، اما اگر فی سبیل الله بود اونجا احتیاط هست، مگر اینکه زکات دهنده و مؤدی زکات هم حاشیه باشد. اگر سیدی خواست زکات بدهد، حالا یا زکات مال یا زکات فسق، به سید دیگر میرسد. همین، اونم همینطور. اگر سخن از فی سبیل الله باشد، شد حاشمی بودن شرط نباشد. غارم را از اون جهت که فی سبیل الله هست، اگر بخوان مشکلش حل کنن، شد حاشمی بودن شرط نباشد. عمدان است که اگر از جزیه، کفارات، نذورات، سایر صدقات بود که اولاست. اگر از صدقات مصطلح یعنی زکات مال یا زکات فطر بود و معدیش هم سید بود، بازم جایز است. اگر معدیش عام بود، سید نبود، اولا اون است که از سهم فی سبیل الله بدن، نه از سهم فقرا. ابن السبیل هم همینطور است. در خصوص ابن السبیل ممکن است او بتواند هزینه سال و مال خود و عیال خود را بالفعل یا بالقوه داشته باشد، ولی این مسافرتی که برش پیش آمده مشکلی ایجاد شده است و آره مال رو گم کرده و توان اون رو نداره. این هم فقر به این معنا شرط نیست، البته فقر به رو داراست. مطلب دیگر است که این ابن السبیل ناظر به اون سفر اصطلاح فقهی نیست که کسی در سفر فقهی باشد. سفر فقهی آن است که مسافتش 8 فرسخ باشد اولا و قصد اقامه 10 روز نکند ثانیا، یا از 30 روز متردد نگذشته باشد ثالثا، یا دائم السفر نباشد رابعا و مانندان، که چنین کسی رو در فقه میگن مسافر. مسافر در فقه کسی است که نماز او شکسته است. بنابراین این ابن السبیل اون مسافر فقهی نیست که حتما مسافتش باید 8 فرسخ باشد، یا او دائم السفر نباشد، یا قصد 10 روز نکرده باشد، یا ولی سفرش نباید سفر معصیت باشد. در این جهت حکم فقهی شکیست. اگر کسی سفرش معصیت بود، حالا ممکن است از وجوهات دیگر تعوین بشود، اما از راه زکات مشکل است. خب، همه این مطالب را ذات اقدس اله می فرماید به این که این فریضه است از طرف خدا، فریضه من الله، بعد برای اهمیت مسئله دوباره همین اسم ظاهر رو ذکر فرمود، دیگه ضمیر نیاورد. اگر می فرمود فریضه من الله و هو علیم حکیم کافی بود، ولی برای اهمیت مسئله باز اسم ظاهر رو ذکر کردن. بعد فرمودن این خدای سبحان با این دو اسم از اسماء حسنای خود این معارف و این احکام و حکم را تنظیم کرده است. یعنی مبدع تنظیم این احکام و حکم علم خداست به حکمت خدا. خب پس اگر فرموده بود فریضتا من الله و هو علیم حکیم کافی بود، ولی تصریح به اسم ظاهر برای احتماع مسئله از یک سو و علم و حکمتشان تعیین کننده است در تنظیم این احکام از سوی دیگر. از اینجا معلوم شود که اونها که اهل لمزه در صدقاتن یه وقت است که مشکل سیاسی دارن. اونها و تر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخش و انفسی برن دایره در سوره مبارکه مائده گذشت. یعنی یه عده واقعا مشکل سیاسی با نظام اسلامی دارن و میگن شاید اوضاع برگشت و اون سران رژیم به گذشته آمدند و او اسلام شکست خورد، ما چرا رابطه من رو با اونها بد بکنیم؟ که این بحثش در سوره مبارکه مائده گذشت. فبود اینها قلبن مریضن و بگو اگر اوضاع انشاءالله همچنان ادامه داشت و اونها نتوارستن برگردن، جواب خدا پیغمبر رو چی میگین؟ فیصبر علی ما اثر رو فی انفسهم نادمین. یه عده گذشته از اون اشکالات سیاسی مشکل مالی هم میدارن. اینا هستن که به من ها مدگرد مزو که فسده ها برخ اهل تحصیل گفتن که دو سوم مردم دنیا مشمول این آیه مواظبن که چیزی براخره از بیت المال به اونها میرسه یا نمیرسه. اگر رسید که با اون مرجع، با اون والی، با اون مسئول امور بیت المال خوب تا میکنه. اگر نرسید که به طعن شروع پردازن، گفتن دو سوم مردم دنیا گرفتار اندراج تحت این آیه و من هم مگر مزکر صدقات فن اعطو من ها ردو و لم یعطو من ها اداه و یسقطو. لیکن نمی شود آمار گیری کرد که آیا دو سومن، سه سومن، سه چهارومن و ماننده اون. معیارش حب دنیاست. اگر کسی گرفتار حب دنیا بود که حب دنیا رأس کل خطیئه، این اگر نه تنها با امام زمان بلکه با پیغمبر زمان علیه السلام روبرو بشود اهل لمزه. مشکل امام زمان رو حل نمی کند به دلیلی که مشکل پیغمبر زمان علیه السلام رو حل نمی کند. لذا این آیون که میگن دو سوم مردم دنیا مشمول این خطرن، با اون تحلیل با توجیه بشود که منشأ این خطر حب دنیاست که رأس کل خطیه. و اگر از اول کسی رابطه بین خود و کیفیت زیست را مشخص کرده است که من چجور میخوام زندگی کنم و چی برای من جاذبه دارد، با اون راحت است. تمام این مشکلات به اون معرفت برمیگرده. واقع اگر کسی بداند به اینکه یه سلسله لذت‌های دیگری در عالم هست که یه عده به سراغ اون دارن میرن. قبلا معلمین این چیزی میگفتند برای طلبه‌های مبتدی، این چیزی میگفتند برای بچه‌های دبستانی و مقاطع دبیرستانی، احیانا اینطور میگفتند. میگفتند شما حرف نخاس ها رو میزدن. نخاس یعنی این هایی که مال فروشن. احیانا در میدان مال فروش ها حسب و اینا هم بالاخره هست. اونها به یه سفارش میکردن، مثلا اونایی که انعام و دواب میفروختن به یه سفارش میکردن که اگر خواستید حمار رو بخرید، حمار رو بفروشید، کدوم حمار رو بخرید، کدوم حمار رو بفروشید. گفتن شما آزمایش بکنید، مثلا این حمارها اگر یکی از اینها جلو افتاد، دیگری گوشش تیز کرد، خب این که گوشش تیز کرد اینو بخرید. اما اگر دید که نه، در همین راه رفتن یه حمار جلو افتاده و خیلی برنده شد، اون دیگری گوشش تیز نکرد، اونو نخرید. ولی که این حماری که میبینه رقیب او و رفیق او و همتای او پیش رفته و هیچ تکون نخورده، این معلوم میشه خیلی کودنه. این باربر خوبی هم نیست، این حمار خوبی هم نیست. این سفارش این بود که مال فروش ها به زیر دستاش میکرد. همین حرف را معلمان مدارس ابتدایی برای اونها بازگو میکردن، برای طلبه ها هم در ابتدای میگفتن، میگفتن که اگه شما دیدید رفقاتون یک کسی یه مقاله خوبی، سخنرانی خوبی، پیشرفت علمی کرد و در شما هیچ جهشی پیدا نشد، بی تفاوت بودی، شما به جایی نخواهید رسید. یعنی شما دیدید او همتای شماست و رشد کرده، به شما هیچ نجنبیدی. اگر دیدید که نه، رقابت، این رقابت چیزی بسیار خوبی است. وقتی دیدید یک کسی مقاله خوبی نوشته، کتاب خوبی نوشته، در همایش سخنرانی خوبی کرده، مدرس خوبی هست، او هم دوره من بود، چرا من نشم؟ این معلومه به جایی میخواد برسید. بزرگان همین معنا را با نظام تکوین تطبیق کردن. حالا این یه چیز خیلی ساده و ابتدایی به پیش پا افتاده بود که به بچه ها میگفتن. بزرگان حسابش رو با نظام طبیعت تکوین میکردن، میگفتن خدا اگر پیغمبری هست صلی الله علیه و سلم و وحی هست و عصمتی هست و ولایتی هست و نبوتی هست و رسالتی هست، معنویت رو به همراه خود دارد، یک چوب از او استفاده کرده، خب چرا من نباشم؟ همین جریان ستون حنانه که بعد مدینه مشرف بشید در روضت النبی صلی الله علیه وسلم، اون ستون حنانه رو شما میبینید احیانا تبرک میکنید، همین بود دیگه. قبل از اینکه برای بزن باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم منبری بسازن، حضرت به این ستون تکیه میداد، سخنرانی میکرد، آیات تفسیر میکرد، احکام فقهی میگفت، موعظه میکرد. بعد وقتی عرض کردن شما خسته میشید، ما برای شما منبر تهیه کنیم اینا و ایستادن برای شما سخت است و اینا، حضرت موافقت کرد، منبری تهیه کردن. خب همه تو مسجد بودن دیگه، دیدن که حضرت که تکیه به این ستون داده بودن، وقتی خواستن از این ستون حرکت بکنن بیان رو منبر، این ستون جزع کرده، ناله کرده از فراق پیغمبر. خب خیلی ها دیدن دیگه این استون حنانه، استون حنانه یه چیزی نیست که یک نفر، دو نفر، یا مثلا صد نفر، هزار نفر نام کرده باشه. اینا همه رسیدن به اون کسانی که در صحنه بودن تو دیدن در صحنه. خب تو همون صحابه، تو همون اصحاب، تو همون شاگردان و همچنین شاگردان بعدی، علمای بعدی، یه عده بی این فکر رفتن خب حالا وقتی که چوب میتونه عوض بشه ما چرا نشیم؟ به جد رفتن به دنبالش بشدن، یه عده نه همجوری عادی و میگذرن. وقتی یه عده میشتمن و این من ها لما یه به تو من خشت الله، میگن خب حالا که برخی از سنگا اینجورن که شوق خدا، عشق خدا، خشیت الهی اینا رو میلرزونه، خب چرا ما نشیم؟ وقتی ستون حنانه اینجور میشه چرا ما نشیم؟ این آیاتی رو که ذات اقدس اله بررسی میکند که آسمان اینجوره، کوه اینجوره، زمین اینجوره، این وقتی خیلی رقیق بشه، تنزیل بشه، ترقیق بشه، تمثیل بشه، تشبیه بشه، به همون حرف نخواست داره. یعنی بالاخره یه عده از شما کوچکترن، کوتاهترن، اینا پیشرفت کردن. اون که میگد بنواخت نور مصطفی اون استن حنان را، کمتر ز چوبی نیستی حنانشو، حنانشو همین دیگه. این که هست. خب پس بنابراین اگر انسان باور کند این حرف را که بابا من که کمتر از چوب نیستم، که وجود باری پیغمبر که به فرقی نمی کند حیات مماتشه، که الان وجود باری که ولی از ارباب نفدا خب همه اون آثار نبوت دارد که فرقی نمی کند، که این راه را که طی بکند و دنیا برای او معنا پیدا میکنه که اصلا چی هست، تو چه فضایی داره زندگی میکنه. هرگز به سراغ این حرف ها نخواهد رفت دیگه، برای او کوچکه که بهش بگن هم با دنیا رأس کل خطیه، برای اینکه این چیز دیگر رو استشمام میکنه. گوی چیزی دیگر رو میبوید، میشنود، میبیند، به دنبال چیزی دیگر است. اصلا اصلا اهانت است به او که بگن ها با دنیا را از خود خدیه، چون خودش باطن دنیا را میبینه که مردار دیگه. خب با آدم عاقل و فرزانه که نمیان آ دست به مردار نزن، که این برای او روشن است، میبیند که از دنیا جیبتن به طالبها کلاب. اونگاه اگر او هم یه وقتی خواستی جای حرفی بزنه، نصیحتی بکنه، مقالهی بنویسه، راهی بره، راه نمایی هم بکنه، میبینید در دیگران یه شوری ایجاد میشه، چون از یه جان پخته برخوری این حرف در میاد دیگه. باید انسان اینجور میشه. بنابراین معیاری برای اینکه دو سوم مردم دنیا گرفتار منهم من یرمزو که فی صدقات انجا کمتر و بیشتر نیست، اساسش خوب دنیاست و باطن دنیا هم تو عالم رؤیا مشخص میشه. یعنی اگه کسی خواب ببینه که مثلا پای او به یه قازوره ای برخورد کرد، میگن تعبیرش این است که مال گیرش میاد. او هم باطنش همینه دیگه. حالا ما نرسیدیم به جایی که حنانشو لاغل انسان از حلال دیگه تجاوز نکنه. قرار آن است که اون وقت برای اینا خیلی روشن است که چی جیفه است و چی جیفه نیست و هرگز اهل لمز نیست، نه در باره شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم، نه در باره امامانی که جای پیغمبرش است. در جریان بحث که در حکم فقهی است، در همون عواید هم که بحث شد که بحث واجب نیست، برفرضم بحث واجب باشد، گرچه در باره فقرا و مساکن و عامدین و الفت و قلوب و هم و رقاب و قارمین این اصناف ششگانه جمع آوردن و به تعبیر برخی ها که توهم بحث کردن اقل جمع سه نفر است، اما در باره فی سبیل الله و ابن سبیل که جمع نیاوردن. پس این که بگوین صدقات را باید 8 قسمت بکنن، 1 بعد هر قسمتی را باید به 3 قسمت تقسیم بکنن، 2 برای اینکه اصناف 8 گانه ذکر شدن و اقل جمع 3 نفرن، این ناتمام است. بر فرض که وصل واجب باشد که نیست، بر فرضم که رعایت جمع لازم باشد که نیست، مربوط به اصناف 6 گانه است، وگرنه درباره فی سبیل الله و ابن سبیل که به صورت جمع ذکر نشده است. مطلب دیگر این است که حکم فقهی که آیا از عین مال باز بدن یا نه، او رو فقه بیان میکند. از آیه استفاده نمی شود که عین مال را یا قیمت مال را باز بدن. مطلب بعدی هم که محل توضیح است، کجا توضیح میکنند، این رو هم در جایگاه بیت المال میشه توضیح کرد، هم در هم اون جایی که سر خرمن است به اصطلاح، یا محل دامدار است در زکات انعام، یا باغ باغداران است، میشه همونجا توضیح کرد. ولی در باره ابن السبیل همون تورایی که مونده میشود داد. نقل صدقه هم تو فقه مشخص شده است که اگر غیری در محل وجود دارد، کسی این صدقه رو به غیر محل منتقل کند و در بین راه تلف بشود، ضامن است، چون حق نقل ندارد. البته اگر به شهر دیگر منتقل کرد و ادا کرد، تأدیه می شود، ذمه‌اش تبرئه می شود، ولی حق نقل ندارد. و افرادی که واجب و نفقه خود انسانان هم، اونها مشمول این صدقات نخواهند بود. برخی ها در اثر اینکه اون عظمت به جلال و شکوه وحی بر ما روشن شد، احتمال میدادن که این سهم المؤلفه قلوبهم ساقط شده باشد در زمان بعد از زهرت پیغمبر صلی الله علیه و آله، در زمان کنون ساقط شده باشد. یه وقت است کسی میگه چه، حالا موضوع نیست، این سقوط نیست، هر وقت موضوع پیدا شد المؤلفه قلوبهم زنده است. یه وقت فتوا به سقوط میدهد و منشأش رو دلیل عقلی خیال میکند که چنین عقلی همون قیاس است که خود عقل فتوا و عدم حجیت او میدهد. قیاس و استحسان و مصالح مرسل و امثال زاده کرد. این یک. برخی ها به اجماع سکوتی تمسک کردند و اجماع سکوتی آن است که یک کسی حرفی بزنه، دیگران ساکت باشن. گفتن چون یه مشرکی آمده از صدقات چیزی رو خواسته و عمر نداد و همه اصحاب ساکت بودن، یه اجماع سکوتی در میاد و این اجماع سکوتی ناسخ آیه آیه رو چجوری تلقی کردن که اجماعی که از عمر و امثال عمر دوشتن داد بشه ناسخ؟ قبلا اشاره شد به این که او که معصوم نیست، یک ثانیاً این قضیتون فی واقعتن در یه موردی ایشون نداد، حالا اون مورد شد از صنف تعلیف قلوب نبود، این که معناش سقوط سهم مؤلفه نیست. اجماع هم وقتی حجت است که رأی از یک معصوم کشف بکنه، تازه حجیت اجماع نظیر خبر به حساب سنت می آید. باید عرض بر کتاب الله بشه که ثقل اکبر است، کتاب الله ثقل اکبر است در نشأه طبیعت، نه مافوق طبیعت، در نشأه طبیعت ثقل اکبر است بالقیاس علل اعتراض فضلن عن روایه. روایت را یقینا باید به قرآن عرض کرد که اگه مخالف قرآن بود حجت نیست، مطابق با قرآن موجود است. اجماع هم چنینه. حالا اگر یه اجماعی ما داشته بود و اجماع محسن و مخالف قرآن، این که حجت نیست. حجیت اجماع مثل حجیت خبر از جهتی که سنت معصوم علیه السلام کشف می‌کند حجت است. پس میشه منزل خبر. اما خبر را هم باید در قرآن کریم عرض کرد، اگر مخالف نبود میشه حجت. پس بنابراین توهم این که سهم مؤلفه از راه قیاس و استحسان و مصالح مرسله ثابت شده باشد، یک، توهم این که این سهم از راه اجماع سکوتی ساکت شد، دو، هر دو توهم ضعیف و عافل است و باطل. این حکمانه دیسار احکام الان یوم قیامه حی است. الحمدلله.